صبحانه با خبر امروز. افزایش سفرهای بین استانی در ایران با وجود هشدار وزارت بهداشت. مرکز مدیریت راه‌های کشور از افزایش 6% رفت و آمدها خبر داد. ادامه سقوط بهای نفت در جهان، قیمت نفت به کمترین میزان در 2 دهه اخیر رسید. و رونمایی از نسل جدید گوشی‌های شرکت چینی وان پلاس با وجود کاهش تقاضا در بازار. درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبری دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی، به شما خوش آمد میگم. مرکز مدیریت راه‌های ایران با اعلام رفع محدودیت سفرهای استانی از افزایش 6% رفت و آمدها در کشور خبر داده. در آغاز فروردین ماه ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران اعلام کرده بود که محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را در مورد ورود افراد غیر ساکن به شهرهای ایران به اجرا گذاشته است. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت در خصوص سفرهای غیر ضروری میان شهرها و استانها هشدار داده. در همین حال تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد. یک روز پس از آنکه رئیس شورای شهر تهران آمار واقعی را بسیار بیشتر از آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت دانست. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
گامی دیگر در کاهش محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با ویروس کرونا در ایران و آزاد شدن تردد بین استانی، مسئله ای که نگرانی وزارت بهداشت برای برخی استانها را در پی داشت.
امروز که صبح زود ما ساعت 5 صبح از جاده حراز می‌آمدیم، ترافیک نسبتاً قابل توجهی بود. من می‌خوام در این زمینه کاملاً به طور شفاف هشدار بدم. استان مازندران درسته که نسبت به اسفند میزان شیوع بیماری به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده، ولی الان افزایش جزئی نسبت به هفته گذشته درش مشاهده میشه و این ما رو نگران میکنه.
این در حالی است که بنابر آمار رسمی هم شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است
شد و ما 5209 نفر رو تا ظهر امروز از ابتدای طغیان این بیماری تا امروز در اثر ابتلا به این بیماری یا پیامدهای ناشی از اون از دست دادیم.
خدمت شما. و در مقابل تشکیک‌هایی که به این آمار وارد می‌شود، حتی از سوی برخی مقام‌های حکومتی از جمله رئیس شورای شهر تهران، وزیر بهداشت از عملکرد وزارتش در این زمینه دفاع می‌کند.
بطور به اونایی که بلایند و کورکورانه همه رو میبرن تست میکنن و کلی هم هزینه میکنن، همینه که از تاری فرمودید، یعنی ما هدفدار داریم میریم سراغ مردم. کار دیگه ای که میکنیم که استاد دکتر ملک زاده توضیح خواهند فرمود اینه که ما الان داریم از اون تست آنتیبادی هم کمک میگیریم.
اما رئیس جمهوری آمریکا هم در مورد آمار رسمی مبتلایان و قربانیان در ایران ابراز تردید می‌کند و هم بار دیگر پیشنهاد کمک ارائه می‌دهد.
اگر ایران در این زمینه به کمک نیاز داشته باشد و درخواست کند، ما آماده کمک هستیم. آنها به شدت آسیب دیدند. البته واضح است آماری که می‌دهند صحیح نیست. اما اگر به کمک نیاز داشته باشند، به ویژه در زمینه دستگاه‌های تنفس مصنوعی، هزاران دستگاه به آنها خواهیم داد.
پیشنهادی که باز هم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی رد و این بار عملیات روانی کاخ سفید توصیف شد.
شما باش رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ هم موضعی گرفتن، اعلام کردن این رو یک خط عملیات روانی دارن تبدیل بکنن بحث کرونا رو و درمان رو علیه ایران.
و آن سوی مرزهای ایران برخی کشورها کاهش تدابیر قرنطینه‌ای را به صورت محتاطانه آغاز کردند. مثلا در نروژ کودکستان‌ها پس از 1 ماه بازگشایی شد. آلمان از آغاز فعالیت مغازه‌های زیر 800 متر خبر داد. فرانسه که رئیس جمهورش از آسیب شدید تدابیر قرنطینه به اقتصاد کشور خبر داده، اعلام کرد کاهش تدابیر 20 روز دیگر آغاز می شود. اسپانیا هم که در آن فعالیت برخی مشاغل از سر گرفته شده، از کاهش روند مرگ و میرها خبر می دهد.
ما شاهد کاهش 2% شمار جانباختگان هستیم و این به ما امید می دهد که این روند طی روزهای آینده ادامه پیدا کند.
اما در ایتالیا، کشوری که بیشترین آسیب را از کرونا در اروپا دیده، همچنان تدابیر قرنطینه پابرجاست. همزمان با ابتکارات خانه نشینی، از جمله بازی تنیس میان همسایگان از بام خانه ها. و این لنایو کامایا است، نوازنده ویولن که برای تقدیر از کادر بیمارستانی بر بام بیمارستان‌های ایتالیا برنامه اجرا می‌کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه خواهیم بود با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه. آقای پیوندی، چرا این در این شرایط حتی مقامات ایران به هم اعتماد ندارن؟ شورای شهر آمارای دولت رو زیر سوال میبره، دولت آمار مجلس رو و مجلس کارآمدی دولت رو زیر سوال میبره.
من فکر میکنم که در حقیقت اگه به شرایط ایران از همون هفته اول ورود کرونا در ایران برگردیم، میتونیم بگیم که دولت در واقع پیش از این که دغدغه گفتن شفاف واقعیات به جامعه را در نظر داشته باشه، شاید با مصلحت‌های دیگه‌ای به موضوع برخورد کرد و در واقعیت وارد یک سلسله یا زنجیره از دروغ شد که تا امروز هم به ناچار ادامه پیدا کرده و هیچ وقت در واقع دولت نخواسته برگرده به یک برخورد شفاف. و در درجه تناقضی که بین داده ها و آمار و همه اون چیزهایی که دولت میگه و واقعیت هایی که همه دارن زندگی میکنن در محیط پزشکی، در جامعه، در جاهای مختلف، اینا باعث میشه که یه عده‌ای بالاخره اعتراض بکنن به این ابعاد نادرست و گاه دروغ اطلاعات دولتی. و خود این در واقع یه نوع هرج و مرجی رو به وجود آورده و اون چیزی که حیرت آوره اینه که با وجود این هرج و مرج، دولت همچنان به سیاست‌های خودش ادامه میده، سیاست‌هایی که برای شفافیت کمترین اهمیت رو داره و مصلحت‌های روز حکومت و دولت بیشترین در واقع اهمیت رو دارن برای مسئولین دولتی به نظر میرسه.
آقای بیوندی، اشاره کردین که دولت همچنان به سیاست‌های خودش ادامه میده در این روزها که همه کشورها در تلاش هستن تا از تجربیات هم استفاده کنن. چرا جمهوری اسلامی روش خودش رو در پیش گرفته، بازار رو دوباره باز کرده و محدودیت‌های تردد رو برداشته؟
در حقیقت به نظر من این یه نوع پیامد همون اتفاقی که از هفته‌های اول افتاده و ادامه بازتولید شده و ادامه پیدا کرده. وقتی ما واقعیت‌ها رو به مردم نگیم، آمار واقعی در اختیار مردم نذاریم، اطلاعات دقیق در اختیار مردم نذاریم، در نتیجه به گمراهی مردم کمک می‌کنیم و به آگاه نشدن اونها بیشتر کمک می‌کنیم و اینی که جامعه ما این هرج و مرجی که در هفته‌های پیش زندگی کرد را در واقع بیشتر شاهدش هستیم. حالا اگر همین دولت بخواد به شیوه کشورهای دیگر عمل بکنه، مستلزم اینه که کل روشش رو عوض بکنه، کل متدش رو عوض بکنه و از اونجایی که اصلا در این در واقع منطق قرار نداره، در نتیجه سیاست‌هاش هم به نوعی میشه گفتش که ادامه همون در واقع عدم پاسخگویی، عدم شفافیت و دروغ گفتنیه که متاسفانه ادامه داده. و امروز هم با باز کردن کسب و کار یا اجازه دادن مردم برای اینکه دوباره فعالیت‌ها از سر گرفته بشه یا مردم بتونن مسافرت بکنن، بله، بدون اینکه یک ارزیابی دقیقی داشته باشه از پیامدهای این اقدام و به خصوص اون موج دومی که همه ازش میترسن، همه اینها میشه گفتش که ادامه همون سیاسته. اگه نگاه میکردیم ما به کشورهای دیگه، میدیم که چجوری در همه کشورها، حتی در کشور آلمان که کاملا ویروس در کنترله، ولی باز هم برای این بازگشایی تردید وجود داره، برای اینکه همه از موج دوم میترسن. ما به جای درس گرفتن از اینا، در حقیقت بیشتر همون راهی که از ابتدا در پیش گرفتیم ما داریم پیش میریم و این هم بی‌اعتمادی عمومی رو وجود میاره و هم میتونه ابعاد فاجعه‌آمیزی برای همه جامعه داشته باشه متاسفانه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس مقیم فرانسه. قیمت نفت باز هم کاهش پیدا کرد. با وجود توافق اوپک و متحدانش یعنی روسیه و سایر کشورهای تولید کننده نفت برای کاهش تولید، قیمت نفت خام در آمریکا به پایین‌ترین سطح در 20 سال گذشته رسید. این کاهش قیمت باعث نگرانی‌های اقتصادی کشورهای تولید کننده مثل ایران، ونزوئلا، عربستان سعودی و روسیه شده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینجا ساختمان مرکزی اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین اتریش است. ساختمانی که حالا بی مصرف به نظر می رسد. البته نه فقط به دلیل قرنطینه کرونا، بلکه تصمیماتی که اعضای اوپک می گیرند به نظر می رسد دیگر تأثیری ندارد. بهای نفت چنان سقوط می کند که ظاهراً چاره‌ای برای آن وجود ندارد.
برای منطقه و صادرکنندگان نفت شوکه عجیب و غریبی است. شیوع ویروس کرونا از یک طرف صادرات و روابط تجاری آنها را با آسیا، یعنی جایی که همه‌گیری شروع شد، تأثیر گذاشته و تقاضا برای نفت کاهش یافته که باعث کاهش قیمت شده. از طرف دیگری ناتوانی در اجرای تصمیمات اوپک پلاس بر کاهش قیمت نفت تأثیر مضاعف داشته، به خصوص برای کشورهایی که بخش خدمات، صنعت گردشگری و تجارت ستون فقرات صادرات غیر نفتی آنهاست.
قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت که معیار قیمت‌گذاری نفت آمریکاست، از بشکه 15 دلار هم پایین‌تر آمده. قیمت نفت ایران هم همین حدود است. در حالی که در بودجه سال 99 قیمت نفت بشکه 50 دلار پیش بینی شده است. با این فرض که ایران با وجود تحریم‌ها 1 میلیون بشکه نفت در روز هم صادر کند، حالا زیر 300 هزار بشکه صادر می‌کند که با وجود قیمت فعلی چیز قابل توجهی هم دستش را نمی‌گیرد.
اقتصاد ایران حالا با چالش ویروس کرونا روبروست که به مشکلات اقتصادی قبلی اضافه شده. انتظار می‌رود که این مشکل همراه با تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی سال 2020 تأثیر بگذارد و باعث رشد اقتصادی منفی 6% شود.
کارشناسان میگویند این سقوط قیمت نفت به علت کاهش تقاضای محصولات نفتی بعد از بحران کرونا است. با کاهش شدید مسافرت‌ها و پروازها مصرف سوخت 30% کاهش داشته است. ضمن اینکه گفته می‌شود مخازن آمریکا هم به طور کامل پر شده است و از این طرف هم تقاضا کاهش می‌یابد.
میتوان نتیجه گرفت که امسال ما با یکی از سخت‌ترین بحران‌ها که تا به حال منطقه تجربه کرده روبرو هستیم.
حدود 10 روز پیش اوپک پلاس که ترکیبی از اعضای قدیمی و متحدانی مثل روسیه است، توافق کردند تولید نفتشان را 10% کاهش دهند. اما ظاهراً کرونا زورش به تصمیمات آنها چربیده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، همراه ماست. آقای مصلحی، پیش‌بینی شما از آینده بازار نفت چگونه است؟
با درود به شما بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون، اینو خدمتتون توضیح بدم که هر کالایی در طول بازار خودش 4 مرحله رو طی می‌کنه. مرحله‌ای که وارد بازار میشه، مرحله‌ای که رو به صعود میکنه و رشد پیدا میکنه، مرحله ای که خودش رو در بازار تثبیت میکنه و مرحله آخری مرحله افول هستش. کالای نفت هم به همین صورت هستش. منتها چیزی که این اخیر پیش آمد، ویروس کرونا یک شوکی به بازار وارد کرد. یعنی بازار انرژی که میشه گفتش که بخش عمده اقتصاد بین‌المللی رو در بر میگیره، با ویروس کرونا وارد یک شوک شد. شوکش این شد که حدود 4-5 سال روند این سیر رو جلوتر آورد. یعنی من فکر میکنم که شاید 5 سال آینده ما منتظر چنین روزی که الان هستیم برش میبایست میبودیم، ولی الان. یعنی این که بازاری که صادرکنندگان نفت دستشون بود یک زمانی، اگه یارتون باشه، فرض بکنید که اوپک که اون موقع حکومت ایران دست بالا رو داشت در اوپک و در دوران سلطنت پهلوی و عربستان سعودی، اینها بخش عمده صادرکنندگان نفت بودن و کارتل قوی بودن. اینها با هر گونه تغییراتی که روی ارائه به بازار میدادن، با قیمت رو بالا پایین میکردن، واقعا اقتصاد بین‌المللی تغییر میکرد. ولی کم کم اواخر کار به این صورت شروع که تقریبا کنترل بازار از دست اینها در حال حاضر خارج شده، افتاده یک سری تازه واردین بازار. فرض بکنین امریکا که موقعی بزرگترین وارد کننده نفت بود، تبدیل شده به بزرگترین صادر کننده نفت، چیزی حدود 13 میلیون بشکه، و روسیه که بعد از اون 11 میلیون، و عربستان سعودی البته اخیراً پمپ زیادی داره میکنه که به حدود 10 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکنه. ولی این بازار با این شوکی که وارد شد، میزان خیلی زیادی نفت و بازار ارائه شد که استفاده نشد، در نتیجه بازار رفت به سمت آخری که از دست فروشندگان افتاده به دست خریداران. یعنی در حال حاضر کارتلای مثل کارتل اوپک یا کارتل اوپک پلاس وان که خود روسیه هستش و بعد هم حتی مکزیک و امریکا هم حتی تو اینجا عنوان به اضافه در نظر میگیرن، اینها دیگه تقریبا میشه گفتش که تا 3-4 سال آینده هیچ جایی تعیین کردن قیمت رو نخواهد داشت. همین الان هم تعریف نمیتونن بکنن. الان میفته بازار به دست خریداران مثل چین، هند، سنگاپور، کره جنوبی.
خب آقای مصری، با این تفاصیلی که شما از بازار نفت جهانی دارید، سرنوشت کشورهای مثل ایران که اقتصاد نفتی دارن و تکیهشون بر اون هست چگونه خواهد شد؟ چه آینده‌ای در پیش دارن؟
متأسفانه کشورهای مثل ایران که اقتصادشون بیش از پیش، اکثر کشورهای عضو اوپک همین شرایط ایران رو دارن، عربستان سعودی، امارات، همه اینها. منتها هر کدوم از اینها لاغر یک جایی رو باز کردن که کنار اقتصادشون، فرض بکنین عربستان سعودی 3 تا شهر صنعتی زده که بتونه اقلام صنعتی تولید بکنه، لاغر حتی در حد خاورمیانه رو بپوشونه، یا امارات که آمده یک عنوان هاب اقتصادی تجاری آمده ایجاد کرده. ولی ایران چنین کاری نکرده و متاسفانه این سوال برای هر ایرانی هستش که در فردای این که بازار نفت و قیمت نفت اینقدر پایین اومده، چه برای اقتصاد ایران بود و چه جوری میخوان مردم ایران بتونن روزگار سپری کنن بدون داشتن چنین اقتصادی. این موزل برای همه هستش واقعا.
بله، این سوالی هستش که باید یک روز مفصل در موردش آقای مصری صحبت کنیم. سپاس از شما که همراه صحبت با خبر بودید.
متشکرم از شما.
اخیراً ویدیوی جنجالی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که فردی در این ویدیو ادعا می‌کنه که متخصص طب اسلامیه و برای بهبود بیماران مبتلا به کرونا توصیه‌هایی داره. این ویدیو با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده که هومن عسکری همراه ما به اونها بپردازه. هومن، این ویدیو چه بازخوردهایی در شبکه‌های اجتماعی داشت؟
خب خیلی جنجالی بوده، ولی قبل از اینکه شروع کنیم به بررسی این واکنش‌ها رو، یا من یک پیش زمینه کوتاهی بدم در مورد این ماجرا که در سال‌های اخیر خب کسانی که مدعی درمان امراض از طریق اونچه که طب اسلامی نامیده میشه بودن، خیلی بعضی مواقع خبرساز شدن. از جمله چندی پیش دکتر روازاده، کسی که خودش رو حکیم اسلامی معرفی میکنه، درباره مضر بودن مسواک زدن و اینکه اون رو صهیونیستی نامید، حرفهایی زد که همون موقع با واکنش وزیر بهداشت وقت همراه بود. بعدن تصاویری منتشر شد از کسانی که خادمهای حرم امام هشتم شیعیان معرفی شده بودند که در بیمارستان گردگیرهای دستی رو به صورت بچه‌های بیمار می‌مالیدن، و خب با شیوع کرونا این تصاویر خیلی بیشتر تکرار شد، تا اینکه در روزهای اخیر ویدیوی جدیدی منتشر شد از سوی کسی که خودش رو حکیم سبیلی معرفی می‌کنه در شبکه اجتماعی اینستاگرام که در اونجا بیش از 66 هزار نفر هم دنبال کننده داره. در این ویدیو این آدم مدعی میشه که ادرار شطور درمان کرونا هست، و خب در این فیلم نشون میده که خودش هم این مایه رو مصرف میکنه. اینقدر این ماجرا سر صدا کرد که امروز، در واقع روز گذشته، روز دوشنبه، سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور هم به اون واکنش نشون داد. آقای جهانپور گفتش که بعضیا هستن که مشکلات شخصیتی و اجتماعی دارن. البته زیاد هم وارد ماجرا نشد آقای جهانپور، به خاطر اینکه نمیخواست مسئله رو به اون قسمت مذهبیش زیاد ارتباط بده و در مورد اون زیاد صحبت بکنه. در همین باره کاربری به نام مینا نوشته که یک تصویر رو منتشر کرده از داوطلب، نخستین داوطلبی که واکسن کووید 19 رو برای او آزمایش کردن، در کنار تصویری از این آقایی که ادرار شتر رو مصرف میکنه. یک شعری اونجا نوشته که یک بیتش اینه که میگه این یکی ایمان قلبی داشت سخت، آن یکی وامانده گیج و شوربخت. کاربر دیگری نوشته که به نام دوزار نوشته که چند روز پیش بود که یکی نوشته بود بیاید قضیه دستگاه ویروسیا به سپاه رو به خاطر یه جمعی مشترک تبدیل بکنیم، بیاید با همه فراموش کنیم که حالا ماجرای ادرار شتر مطرح شد، این رو چه کنیم؟
من مرسی که همراه برنامه صبحانه با خبر بودی. شرکت سازنده گوشی‌های هوشمند وان پلاس چین از محصول جدیدش سری 8 وان پلاس رونمایی کرد. به دلیل شیوع ویروس کرونا این مراسم به شکل آنلاین برگزار شد. اما این گوشی در شرایطی وارد بازار می‌شود که جهان در رکود اقتصادی است و فروش گوشی‌های موبایل از حدود 2 ماه پیش رو به کاهش بوده است.
And here it is, the OnePlus 8 Pro. The newest ultra premium phone in the flagship OnePlus 8 series.
نسل جدید گوشی‌های هوشمند وان پلاس روز سه‌شنبه 14 آوریل معرفی شد. سری جدید این گوشی با 2 مدل وان پلاس 8 پرو و وان پلاس 8 به بازار عرضه می‌شود. هر 2 مدل 5G فناوری جدید اینترنت پرسرعت موبایل را پشتیبانی می‌کنند. مدل 8 پرو دارای صفحه نمایش 6.78 اینچی HQD است. ریفرش ریت یا نرخ نوسازی این مدل 120 هرتز است که باعث می شود استفاده کنندگان این گوشی تصویرها را روان تر و با شفافیت بالاتر ببینند.
وان پلاس 8 پرو یکی از با کیفیت ترین صفحه نمایش دنیا رو داره. این مدل نیازهای روزانه شما رو برآورده میکنه. با این گوشی میتونید بازی کنید، فیلم ببینید و شبکه‌های اجتماعی خودتون رو چک کنید. این گوشی شما رو شگفت زده خواهد کرد. ما یکی از بزرگترین بروزرسانی‌ها رو در بخش تکنولوژی دوربین‌های وان پلاس انجام دادیم. دوربین اصلی این گوشی 48 مگاپیکسلی با حسگر سونی است. دوربین دوم اون دارای لنز اولترا واید 48 مگاپیکسلی و زاویه دید 128 درجه است. این گوشی ها همچنین دارای لنز تلفوتو با قابلیت زوم دیجیتالی 3 برابری و یک فیلتر منحصر به فرده. این اولین وان پلاس با 4 لنز است.
Say hello to Warp Charge 30 Wireless.
این 2 مدل جدید سری 8 مجهز به فناوری شارژ بی سیم 30 وات هستند. گفته می شود این شارژ بی سیم می تواند 50% ظرفیت باتری این 2 گوشی را در 30 دقیقه چارج کند. باتری های این 2 مدل 4510 میلی آمپر ساعت هستند.
دو گوشی جدید وان پلاس با ویژگی های مانند شارژر بی سیم بسیار سریع معرفی شدند. دوربین و باتری خوبی دارند. حالا که شرکت هواوی در حال راه اندازی سیستمی است که بدون نیاز به سرویس های گوگل کار می کند، شرکت وان پلاس می تواند از این فرصت برای پیشرفت استفاده کند.
قیمت مدل وان پلاس 8 پرو از 899 دلار شروع می شود. پیش فروش این مدل از روز سه‌شنبه 14 آوریل در اروپا آغاز شده و در 21 آوریل فروش عمومی آن شروع خواهد شد.
امسال بسیار شرکت‌های گوشی‌های هوشمند برای تولید محصولات 5G با قیمت مناسب تلاش می‌کنند و فکر نمی‌کنم وان پلاس بر این هدف تمرکز کرده باشه. در اواخر سال 2020 شرکت TCL قصد داره یک گوشی زیر 500 دلاری وارد بازار کنه که از وان پلاس ارزان‌تره.
اما نگرانی از تقاضای بازار بعد از بحران شیوع کرونا است که باعث رکودی کم سابقه در جهان شده است. آمارها نشان می‌دهد که فروش گوشی‌های هوشمند در ماه فوریه 38% کاهش داشته است. تقاضا به ویژه در آسیا کاهش یافته و صادرات متوقف شده است. باید دید با گذشت زمان شرکت‌های بزرگ گوشی‌های هوشمند برای جلوگیری از ضررهای بیشتر چه تصمیم‌هایی خواهند گرفت.
سری بزنیم به رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
تا پیش از شیوع ویروس کرونا در ایران، کادر درمان شامل پرستاران، پزشکان و همچنین نیروهای دیگری که در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و شبکه‌های بهداشت مشغول به کار هستند، در افکار عمومی توجه چندانی رو بر نمی‌انگیختند. اما بعد از شیوع ویروس کرونا توجه مردم زیاد شده به کادر درمان، به طور مداوم در شبکه‌های اجتماعی از اونها تغییر میشه. حتی مقام‌های حکومتی هم این روزها و در هفته‌های گذشته به طور شفاهی بارها تغییر کردن از پزشکان و پرستاران. اما روزنامه همشهری گزارشی داره به عنوان قربانیان خط مقدم و در این گزارش تأکید کرده به دلیل عدم تأمین درست وسائل حفاظت شخصی برای پرستاران و پزشکان، تا کنون بنوشته این روزنامه 100 نفر دست کم از پزشکان و پرستاران جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. علاوه بر این روزنامه نوشته که صدها تن دیگر از پرستاران و پزشکان هم مبتلا شدن به ویروس کرونا، به این دلیل که در تماس مستقیم هستند با بیماران مبتلا به کرونا، در حالی که امکانات کافی نداشتن، به ویژه در چند هفته اول، و هنوز هم به نوشته این روزنامه مشکلات حل نشده. اشاره کرده این روزنامه که دست کم بر اساس برآوردهایی که انجام شده، بین 10-40% از کادر درمان اغلب استانها به ویروس کرونا مبتلا شدن. در برخی از استانها این تعداد بسیار بیشتر بوده و آسیب هایی که پرستاران و پزشکان و کادر درمانی در بیمارستان ها دیدن بسیار وسیع تر هست. از جمله نام برده از استان گیلان و همچنین شهر بابل و همچنین شهر تهران و البته دیگر مناطق ایران هم بی نصیب نباندن از این آسیب. روزنامه همشهری در گزارش دیگری باز در همین باره با عنوان شرایط نامعلوم شهدای کادر درمان نوشته که بعد از اون که مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که پرستاران و پزشکان و کادر درمانی که جان خودشون رو از دست میدن در جریان مقابله با کرونا، اینها شهید خدمت هستند، در عمل تاکنون فقط به همین عنوان شفاهی اکتفا شده و اقدامی صورت نگرفته. این روزنامه اشاره کرده قرار بوده 10,000 نفر پرستار استخدام بشه که به فعلا به 3,000 نفر دستورش تقلیل پیدا کرده. هنوز معلوم نیست که در عمل چه تعدادی استخدام خواهند شد. معوقات بسیار، حقوقهای عقب مانده بسیاری داشتند که اونها پرداخت نشده، به تازگی به نوشته این روزنامه قرار است پرداخت بشه. و نکته بعدی این که این روزنامه به سراغ نمایندگان مجلس رفته، از اونها پرسیده که چه مزیتی قرار است برای پزشکان، پرستاران و کادر درمانی، به ویژه اونهایی که جان خودشون رو از دست دادن، برای خانواده هاشون اختصاص پیدا بکنه. نمایندگان مجلس گفتن ما اطلاع دقیقی از این موضوع نداریم، ولی پیشنهاداتی داریم که اینها از مزایای شهدا یا کسانی که در ایران شهید شناخته میشن از طریق بنیاد شهید استفاده بکنن خانواده هاشون. اما رئیس بنیاد شهید شهر تهران از جمله به روزنامه همشهری گفته که هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده، کمیسیون های مربوطه در بنیاد شهید باید تصمیم بگیرن پزشکان، پرستاران و کادر درمانی که جان خودشون رو از دست دادن، خانواده هاشون از چه مزیت هایی برخوردار بشن یا نشن. یادآوری کرده این روزنامه که بیشتر درباره نیروهای آتش نشانی تهران که در جریان آتش سوزی پلاسکو جان خودشون رو از دست دادن چنین وعده‌ای داده شده بود، اما هرگز عملی نشد. و به نوشته این روزنامه معلوم نیست که سرنوشت پرستاران و پزشکانی که جان باختن، خانواده هاشون چه خواهد شد و آیا کمکی به اونها میشه یا نه.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید. صبحانه با خبر امروز. افزایش سفرهای بین استانی در ایران با وجود هشدار وزارت بهداشت. مرکز مدیریت راه‌های کشور از افزایش 6% رفت و آمدها خبر داد. ادامه سقوط بهای نفت در جهان، قیمت نفت به کمترین میزان در 2 دهه اخیر رسید. و رونمایی از نسل جدید گوشی‌های شرکت چینی وان پلاس با وجود کاهش تقاضا در بازار. درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبری دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. مرکز مدیریت راه‌های ایران با اعلام رفع محدودیت سفرهای استانی از افزایش 6% رفت آمدها در کشور خبر داده. در آغاز فروردین ماه ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران اعلام کرده بود که محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را در مورد ورود افراد غیر ساکن به شهرهای ایران به اجرا گذاشته است. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت در خصوص سفرهای غیر ضروری میان شهرها و استانها هشدار داده. در همین حال تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد. یک روز پس از آنکه رئیس شورای شهر تهران آمار واقعی را بسیار بیشتر از آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت دانست. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
گامی دیگر در کاهش محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با ویروس کرونا در ایران و آزاد شدن تردد بین استانی، مسئله ای که نگرانی وزارت بهداشت برای برخی استانها را در پی داشت.
امروز که صبح زود ما ساعت 5 صبح از جاده حراز می‌آمدیم، ترافیک نسبتاً قابل توجهی بود. من می‌خوام در این زمینه کاملاً به طور شفاف هشدار بدم. استان مازندران درسته که نسبت به اسفند میزان شیوع بیماری به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده، ولی الان افزایش جزئی نسبت به هفته گذشته درش مشاهده میشه و این ما رو نگران میکنه.
این در حالی است که بنابر آمار رسمی هم شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است
شد و ما 5209 نفر رو تا ظهر امروز از ابتدای طغیان این بیماری تا امروز در اثر ابتلا به این بیماری یا پیامدهای ناشی از اون از دست داده ایم.
خدمت شما. و در مقابل تشکیک‌هایی که به این آمار وارد می‌شود، حتی از سوی برخی مقام‌های حکومتی از جمله رئیس شورای شهر تهران، وزیر بهداشت از عملکرد وزارتش در این زمینه دفاع می‌کند.
بطور به اونایی که بلایند و کورکورانه همه رو میبرن تست میکنن و کلی هم هزینه میکنن، همینه که از تاری فرمودید، یعنی ما هدفدار داریم میریم سراغ مردم. کار دیگه ای که میکنیم که استاد دکتر ملک زاده توضیح خواهند فرمود اینه که ما الان داریم از اون تست آنتیبادی هم کمک میگیریم.
اما رئیس جمهوری آمریکا هم در مورد آمار رسمی مبتلایان و قربانیان در ایران ابراز تردید می‌کند و هم بار دیگر پیشنهاد کمک ارائه می‌دهد.
اگر ایران در این زمینه به کمک نیاز داشته باشد و درخواست کند، ما آماده کمک هستیم. آنها به شدت آسیب دیدند. البته واضح است آماری که می‌دهند صحیح نیست. اما اگر به کمک نیاز داشته باشند، به ویژه در زمینه دستگاه‌های تنفس مصنوعی، هزاران دستگاه به آنها خواهیم داد.
پیشنهادی که باز هم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی رد و این بار عملیات روانی کاخ سفید توصیف شد.
شما باش رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ هم موضع گرفتن، اعلام کردن این رو یک خط عملیات روانی دارم تبدیل بکنن بس کرونا رو و درمان رو علیه ایران.
و آن سوی مرزهای ایران برخی کشورها کاهش تدابیر قرنطینه ای را به صورت محتاطانه آغاز کردند. مثلا در نروژ کودکستانها پس از 1 ماه بازگشایی شد. آلمان از آغاز فعالیت مغازه‌های زیر 800 متر خبر داد. فرانسه که رئیس جمهورش از آسیب شدید تدابیر قرنطینه به اقتصاد کشور خبر داده، اعلام کرد کاهش تدابیر 20 روز دیگر آغاز می شود. اسپانیا هم که در آن فعالیت برخی مشاغل از سر گرفته شده، از کاهش روند مرگ و میرها خبر می دهد.
ما شاهد کاهش 2% شمار جانباختگان هستیم و این به ما امید می دهد که این روند طی روزهای آینده ادامه پیدا کند.
اما در ایتالیا، کشوری که بیشترین آسیب را از کرونا در اروپا دیده، همچنان تدابیر قرنطینه پابرجاست. همزمان با ابتکارات خانه نشینی، از جمله بازی تنیس میان همسایگان از بام خانه ها. و این لنایو کامایا است، نوازنده ویولن که برای تقدیر از کادر بیمارستانی بر بام بیمارستان‌های ایتالیا برنامه اجرا می‌کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه خواهیم بود با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه. آقای پیوندی، چرا این در این شرایط حتی مقامات ایران به هم اعتماد ندارن؟ شورای شهر آمارای دولت رو زیر سوال میبره، دولت آمار مجلس رو و مجلس کارآمدی دولت رو زیر سوال میبره.
من فکر میکنم که در حقیقت اگه به شرایط ایران از همون هفته اول ورود کرونا در ایران برگردیم، میتونیم بگیم که دولت در واقع پیش از این که دغدغه گفتن شفاف واقعیات به جامعه را در نظر داشته باشه، شاید با مصلحت‌های دیگه‌ای به موضوع برخورد کرد و در واقعیت وارد یک سلسله یا زنجیره‌ای از دروغ شد که تا امروز هم به ناچار ادامه پیدا کرده و هیچ وقت در واقع دولت نخواسته برگرده به یک برخورد شفاف. و در درجه تناقضی که بین داده ها و آمار و همه اون چیزهایی که دولت میگه و واقعیت هایی که همه دارن زندگی میکنن در محیط پزشکی، در جامعه، در جاهای مختلف، اینا باعث میشه که یه عده‌ای بالاخره اعتراض بکنن به این ابعاد نادرست و گاه دروغ اطلاعات دولتی. و خود این در واقع یه نوع هرج و مرجی رو به وجود آورده و اون چیزی که حیرت آوره اینه که با وجود این هرج و مرج، دولت همچنان به سیاست‌های خودش ادامه میده، سیاست‌هایی که برای شفافیت کمترین اهمیت رو داره و مصلحت‌های روز حکومت و دولت بیشترین در واقع اهمیت رو دارن برای مسئولین دولتی به نظر میرسه.
آقای پیوندی، اشاره کردین که دولت همچنان به سیاست‌های خودش ادامه میده در این روزها که همه کشورها در تلاش هستن تا از تجربیات هم استفاده کنن. چرا جمهوری اسلامی روش خودش رو در پیش گرفته، بازار رو دوباره باز کرده و محدودیت‌های تردد رو برداشته؟
در حقیقت به نظر من این یه نوع پیامد همون اتفاقی که از هفته‌های اول افتاده و ادامه بازتولید شده و ادامه پیدا کرده. وقتی ما واقعیت‌ها رو به مردم نگیم، آمار واقعی رو در اختیار مردم نذاریم، اطلاعات دقیق در اختیار مردم نذاریم، در نتیجه به گمراهی مردم کمک می‌کنیم و به آگاه نشدن اونها بیشتر کمک می‌کنیم و اینی که جامعه ما این هرج و مرجی که در هفته‌های پیش زندگی کرد رو در واقع بیشتر شاهدش هستیم. حالا اگر همین دولت بخواد به شیوه کشورهای دیگر عمل بکنه، مستلزم اینه که کل روشش رو عوض بکنه، کل متدش رو عوض بکنه و از اونجایی که اصلا در این در واقع منطق قرار نداره، در نتیجه سیاست‌هاش هم به نوعی میشه گفتش که ادامه همون در واقع عدم پاسخگویی، عدم شفافیت و دروغ گفتنیه که متاسفانه ادامه داده. و امروز هم با باز کردن کسب و کار یا اجازه دادن مردم برای اینکه دوباره فعالیت‌ها از سر گرفته بشه یا مردم بتونن مسافرت بکنن، بله، بدون اینکه یک ارزیابی دقیقی داشته باشه از پیامدهای این اقدام و به خصوص اون موج دومی که همه ازش میترسن، همه اینها میشه گفتش که ادامه همون سیاسته. اگه نگاه میکردیم ما به کشورهای دیگه، میدیم که چجوری در همه کشورها، حتی در کشور آلمان که کاملا ویروس در کنترله، ولی باز هم برای این بازگشایی تردید وجود داره، برای اینکه همه از موج دوم میترسن. ما به جای درس گرفتن از اینا، در حقیقت بیشتر همون راهی که از ابتدا در پیش گرفتیم ما داریم پیش میریم و این هم بی‌اعتمادی عمومی رو وجود میاره و هم میتونه ابعاد فاجعه‌آمیزی برای همه جامعه داشته باشه متاسفانه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس مقیم فرانسه. قیمت نفت باز هم کاهش پیدا کرد. با وجود توافق اوپک و متحدانش یعنی روسیه و سایر کشورهای تولید کننده نفت برای کاهش تولید، قیمت نفت خام در آمریکا به پایین‌ترین سطح در 20 سال گذشته رسید. این کاهش قیمت باعث نگرانی‌های اقتصادی کشورهای تولید کننده مثل ایران، ونزوئلا، عربستان سعودی و روسیه شده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینجا ساختمان مرکزی اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین اتریش است. ساختمانی که حالا بی مصرف به نظر می رسد. البته نه فقط به دلیل قرنطینه کرونا، بلکه تصمیماتی که اعضای اوپک می گیرند به نظر می رسد دیگر تأثیری ندارد. بهای نفت چنان سقوط می کند که ظاهراً چاره‌ای برای آن وجود ندارد.
برای منطقه و صادرکنندگان نفت شوک عجیب و غریبی است. شیوع ویروس کرونا از یک طرف صادرات و روابط تجاری آنها را با آسیا، یعنی جایی که همه‌گیری شروع شد، تأثیر گذاشته و تقاضا برای نفت کاهش یافته که باعث کاهش قیمت شده. از طرف دیگری ناتوانی در اجرای تصمیمات اوپک پلاس بر کاهش قیمت نفت تأثیر مضاعف داشته، به خصوص برای کشورهایی که بخش خدمات، صنعت گردشگری و تجارت ستون فقرات صادرات غیر نفتی آنهاست.
قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت که معیار قیمتگذاری نفت آمریکاست از بشکه 15 دلار هم پایین تر آمده. قیمت نفت ایران هم همین حدود است، در حالی که در بودجه سال 99 قیمت نفت بشکه 50 دلار پیش بینی شده است، با این فرض که ایران با وجود تحریما 1,000,000 بشکه نفت در روز هم صادر کند. حالا زیر 300,000 بشکه صادر می کند که با وجود قیمت فعلی چیز قابل توجهی هم دستش را نمی گیرد.
اقتصاد ایران حالا با چالش ویروس کرونا روبروست که به مشکلات اقتصادی قبلی اضافه شده. انتظار می رود که این مشکل همراه با تحریم ها و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی سال 2020 تأثیر بگذارد و باعث رشد اقتصادی منفی 6% شود.
کارشناسان میگویند این سقوط قیمت نفت به علت کاهش تقاضای محصولات نفتی بعد از بحران کرونا است. با کاهش شدید مسافرت‌ها و پروازها مصرف سوخت 30% کاهش داشته است. ضمن اینکه گفته می‌شود مخازن آمریکا هم به طور کامل پر شده است و از این طرف هم تقاضا کاهش می‌یابد.
میتوان نتیجه گرفت که امسال ما با یکی از سخت‌ترین بحران‌ها که تا به حال منطقه تجربه کرده روبرو هستیم.
حدود 10 روز پیش اوپک پلاس که ترکیبی از اعضای قدیمی و متحدانی مثل روسیه است توافق کردند تولید نفتشان را 10% کاهش دهند، اما ظاهراً کرونا زورش به تصمیمات آنها چربیده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت همراه ماست. آقای مصلحی، پیش‌بینی شما از آینده بازار نفت چگونه است؟
با درود به شما بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون، اینو خدمتتون توضیح بدم که هر کالایی در طول بازار خودش 4 مرحله رو طی می‌کنه. مرحله‌ای که وارد بازار میشه، مرحله‌ای که رو به صعود می‌کنه و رشد پیدا می‌کنه، مرحله‌ای که خودش رو در بازار تثبیت می‌کنه و مرحله آخری مرحله افول هستش. کالای نفت هم به همین صورت هستش. منتها چیزی که این اخیر پیش اومد، ویروس کرونا یک شوکی به بازار وارد کرد، یعنی بازار انرژی که میشه گفتش که بخش عمده اقتصاد بین‌المللی رو در بر میگیره، با ویروس کرونا وارد یک شوک شد. شوکش این شد که حدود 4-5 سال روند این سیر رو جلوتر آورد. یعنی من فکر میکنم که شاید 5 سال آینده ما منتظر چنین روزی که الان هستیم برش میباید میبودیم، برای الان. یعنی که بازاری که صادرکنندگان نفت دستشون بود یک زمانی، اگه یارتون باشه، فرض بکنید که اوپک که اون موقع حکومت ایران دست بالا رو داشت در اوپک و در دوران سلطنت پهلوی و عربستان سعودی، اینها بخش عمده صادرکنندگان نفت بودن و کارتل قوی بودن. اینها با هر گونه تغییراتی که روی ارائه به بازار میدادن، با قیمت رو بالا پایین میکردن، واقعا اقتصاد بین المللی تغییر میکرد. ولی کم کم اواخر کار به این صورت شروع که تقریبا کنترل بازار از دست اینها در حال حاضر خارج شده، افتاده یک سری تازه واردین بازار. فرض بکنین امریکا که موقعی بزرگترین وارد کننده نفت بود، تبدیل شده به بزرگترین صادر کننده نفت، چیزی حدود 13.5 میلیون بشکه، و روسیه که بعد از اون 11 میلیون، و عربستان سعودی البته اخیراً پمپ زیادی داره میکنه که به حدود 10 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکنه. ولی این بازار با این شوکی که وارد شد، میزان خیلی زیادی نفت تو بازار ارائه شد که استفاده نشد، در نتیجه بازار رفت به سمت آخری که از دست فروشندگان افتاده به دست خریداران. یعنی در حال حاضر کارتلای مثل کارتل اوپک یا کارتل اوپک پلاس وان که خود روسیه هستش و بعد هم حتی مکزیک و امریکا هم حتی تو اینجا عنوان به اضافه در نظر میگیرن، اینها دیگه تقریبا میشه گفتش که تا 3-4 سال آینده هیچ جایی تعیین کردن قیمت رو نخواهد داشت. همین الان هم تعریف نمیتونن بکنن. الان میفته بازار به دست خریداران مثل چین، هند، سنگاپور، کره جنوبی.
خب آقای مصلی، با این تفاصیلی که شما از بازار نفت جهانی دارید، سرنوشت کشورهای مثل ایران که اقتصاد نفتی دارن و تکیهشون بر اون هست چگونه خواهد شد؟ چه آینده‌ای در پیش دارن؟
متأسفانه کشورهای مثل ایران که اقتصادشون بیش از پیش، اکثر کشورهای عضو اوپک همین شرایط ایران رو دارن، عربستان سعودی، امارات، همه اینها. منتها هر کدوم از اینها لاغر یک جایی رو باز کردن که کنار اقتصادشون، فرض بکنین عربستان سعودی 3 تا شهر صنعتی زده که بتونه اقلام صنعتی تولید بکنه، لاغر حتی در حد خاورمیانه رو بپوشونه، یا امارات که آمده یک عنوان هاب اقتصادی تجاری آمده ایجاد کرده. ولی ایران چنین کاری نکرده و متاسفانه این سوال برای هر ایرانی هستش که در فردای اینکه بازار نفت و قیمت نفت اینقدر پایین اومده، چه برای اقتصاد ایران بود و چه جوری میخوان مردم ایران بتونن روزگار سپری کنن بدون داشتن چنین اقتصادی. این موزله برای همه هستش واقعا.
بله، این سوالی هستش که باید یک روز مفصل در موردش آقای موسوی صحبت کنیم. سپاس از شما که همراه صحبت با خبر بودید.
متشکرم از شما.
اخیراً ویدیوی جنجالی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که فردی در این ویدیو ادعا می‌کنه که متخصص طب اسلامیه و برای بهبود بیماران مبتلا به کرونا توصیه‌هایی داره. این ویدیو با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده که هومن عسکری همراه ما است به اونها بپردازه. هومن، این ویدیو چه بازخوردهایی در شبکه‌های اجتماعی داشت؟
خیلی جنجالی بوده، ولی قبل از اینکه شروع کنیم به بررسی این واکنش‌ها رو، یا من یک پیش زمینه کوتاهی بدم در مورد این ماجرا که در سال‌های اخیر خب کسانی که مدعی درمان امراض از طریق اونچه که طب اسلامی نامیده میشه بودن، خیلی بعضی مواقع خبرساز شدن. از جمله چندی پیش دکتر روازاده، کسی که خودش رو حکیم اسلامی معرفی میکنه، درباره مضر بودن مسواک زدن و اینکه اون رو صهیونیستی نامید، حرفایی زد که همون موقع با واکنش وزیر بهداشت وقت هم راه بود. بعدن تصاویری منتشر شد از کسانی که خادمهای حرم امام هشتم شیعیان معرفی شده بودند که در بیمارستان گردگیرهای دستی رو به صورت بچه‌های بیمار می‌مالیدن، و خب با شیوع کرونا این تصاویر خیلی بیشتر تکرار شد. تا اینکه در روزهای اخیر ویدیوی جدیدی منتشر شد از سوی کسی که خودش رو حکیم سبیلی معرفی می‌کنه در شبکه اجتماعی اینستاگرام، که در اونجا بیش از 66 هزار نفر هم دنبال کننده داره. در این ویدیو این آدم مدعی میشه که ادرار شطور درمان کرونا هست، و خب در این فیلم نشون میده خودش هم این مایه رو مصرف میکنه. اینقدر این ماجرا سر صدا کرد که امروز، در واقع روز گذشته، روز دوشنبه، سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور هم به اون واکنش نشون داد. آقای جهانپور گفتش که بعضیا هستن که مشکلات شخصیتی و اجتماعی دارن. البته زیاد هم وارد ماجرا نشد آقای جهانپور، به خاطر که نمیخواست مسئله رو به اون قسمت مذهبیش زیاد ارتباط بده و در مورد اون زیاد صحبت بکنه. در همین باره کاربری به نام مینا نوشته که یک تصویر رو منتشر کرده از داوطلب، نخستین داوطلبی که واکسن کووید 19 رو برای او آزمایش کردن، در کنار تصویری از این آقایی که ادرار شتر رو مصرف میکنه. یک شعری اونجا نوشته که یک بیتش اینه که میگه این یکی ایمان قلبی داشت سخت، آن یکی وامانده گیج و شوربخت. کاربر دیگری نوشته که به نام گفتار نوشته که چند روز پیش بود که یکی نوشته بود بیایید قضیه دستگاه ویروسیا به سپاه رو به خاطر یه جمعی مشترک تبدیل بکنیم، بیایید با همه فراموش کنیم که حالا ماجرای ادرار شتر مطرح شد، این رو چه کنیم؟
من مرسی که همراه برنامه صبحانه با خبر بودی. شرکت سازنده گوشی‌های هوشمند وان پلاس چین از محصول جدیدش سری 8 وان پلاس رونمایی کرد. به دلیل شیوع ویروس کرونا این مراسم به شکل آنلاین برگزار شد. اما این گوشی در شرایطی وارد بازار می‌شود که جهان در رکود اقتصادی است و فروش گوشی‌های موبایل از حدود 2 ماه پیش رو به کاهش بوده است.
And here it is. The OnePlus 8 Pro. The newest ultra-premium phone in the flagship OnePlus 8 series.
نسل جدید گوشی‌های هوشمند وان پلاس روز سه‌شنبه 14 آوریل معرفی شد. سری جدید این گوشی با 2 مدل وان پلاس 8 پرو و وان پلاس 8 به بازار عرضه می‌شود. هر 2 مدل 5G فناوری جدید اینترنت پرسرعت موبایل را پشتیبانی می‌کنند. مدل 8 پرو دارای صفحه نمایش 6.78 اینچی HQD است. ریفرش ریت یا نرخ نوسازی این مدل 120 هرتز است که باعث می شود استفاده کنندگان این گوشی تصویرها را روانتر و با شفافیت بالاتر ببینند.
وان پلاس 8 پرو یکی از با کیفیت ترین صفحه نمایش دنیا رو داره. این مدل نیازهای روزانه شما رو برآورده میکنه. با این گوشی میتونید بازی کنید، فیلم ببینید و شبکه‌های اجتماعی خودتون رو چک کنید. این گوشی شما رو شگفت‌زده خواهد کرد. ما یکی از بزرگترین بروزرسانی‌ها رو در بخش تکنولوژی دوربین‌های وان پلاس انجام دادیم. دوربین اصلی این گوشی 48 مگاپیکسلی با حسگر سونی است. دوربین دوم اون دارای لنز اولترا واید 48 مگاپیکسلی و زاویه دید 128 درجه است. این گوشی ها همچنین دارای لنز تلفوتو با قابلیت زوم دیجیتالی 30 برابری و یک فیلتر منحصر به فرده. این اولین وان پلاس با 4 لنز است.
Say hello to Warp Charge 30 Wireless.
این 2 مدل جدید سری 8 مجهز به فناوری شارژ بی سیم 30 وات هستند. گفته می شود این شارژ بی سیم می تواند 50% ظرفیت باتری این 2 گوشی را در 30 دقیقه شارژ کند. باتری های این 2 مدل 4510 میلی آمپر ساعت هستند.
دو گوشی جدید وان پلاس با ویژگی‌های مانند شارژر بی سیم بسیار سریع معرفی شدند. دوربین و باتری خوبی دارند. حالا که شرکت هواوی در حال راه اندازی سیستمی است که بدون نیاز به سرویس‌های گوگل کار می‌کند، شرکت وان پلاس می‌تواند از این فرصت برای پیشرفت استفاده کند.
قیمت مدل وان پلاس 8 پرو از 899 دلار شروع می‌شود. پیش فروش این مدل از روز سه‌شنبه 14 آوریل در اروپا آغاز شده و در 21 آوریل فروش عمومی آن شروع خواهد شد.
امسال بسیار شرکت‌های گوشی‌های هوشمند برای تولید محصولات 5G با قیمت مناسب تلاش می‌کنند و فکر نمی‌کنم وان پلاس بر این هدف تمرکز کرده باشه. در اواخر سال 2020 شرکت TCL قصد داره یک گوشی زیر 500 دلاری وارد بازار کنه که از وان پلاس ارزان‌تره.
اما نگرانی از تقاضای بازار بعد از بحران شیوع کرونا است که باعث رکودی کم سابقه در جهان شده است. آمارها نشان می‌دهد که فروش گوشی‌های هوشمند در ماه فوریه 38% کاهش داشته است. تقاضا به ویژه در آسیا کاهش یافته و صادرات متوقف شده است. باید دید با گذشت زمان شرکت‌های بزرگ گوشی‌های هوشمند برای جلوگیری از ضررهای بیشتر چه تصمیم‌هایی خواهند گرفت.
سری بزنیم به رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
تا پیش از شیوع ویروس کرونا در ایران، کادر درمان شامل پرستاران، پزشکان و همچنین نیروهای دیگری که در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و شبکه‌های بهداشت مشغول به کار هستند، در افکار عمومی توجه چندانی رو بر نمی‌انگیختند. اما بعد از شیوع ویروس کرونا توجه مردم زیاد شده به کادر درمان، به طور مداوم در شبکه‌های اجتماعی از اونها تقدیر میشه. حتی مقام‌های حکومتی هم این روزها و در هفته‌های گذشته به طور شفاهی بارها تقدیر کردن از پزشکان و پرستاران. اما روزنامه همشهری گزارشی داره به عنوان قربانیان خط مقدم و در این گزارش تأکید کرده به دلیل عدم تأمین درست وسایل حفاظت شخصی برای پرستاران و پزشکان، تا کنون به نوشته این روزنامه 100 نفر دست کم از پزشکان و پرستاران جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. علاوه بر این روزنامه نوشته که صدها تن دیگر از پرستاران و پزشکان هم مبتلا شدن به ویروس کرونا، به این دلیل که در تماس مستقیم هستند با بیماران مبتلا به کرونا، در حالی که امکانات کافی نداشتن، به ویژه در چند هفته اول، و هنوز هم به نوشته این روزنامه مشکلات حل نشده. اشاره کرده این روزنامه که دست کم بر اساس برآوردهایی که انجام شده، بین 10-40% از کادر درمان اغلب استانها به ویروس کرونا مبتلا شدند. در برخی از استانها این تعداد بسیار بیشتر بوده و آسیب‌هایی که پرستاران و پزشکان و کادر درمانی در بیمارستان‌ها دیدند بسیار وسیع‌تر هست. از جمله نام بردن استان گیلان و همچنین شهر بابل و همچنین شهر تهران و البته دیگر مناطق ایران هم بی نصیب نباندن از این آسیب. روزنامه همشهری در گزارش دیگری باز در همین باره با عنوان شرایط نامعلوم شهدای کادر درمان نوشته که بعد از اون که مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که پرستاران و پزشکان و کادر درمانی که جان خودشون رو از دست میدن در جریان مقابله با کرونا، اینها شهید خدمت هستند، در عمل تا کنون فقط به همین عنوان شفاهی اکتفا شده و اقدامی صورت نگرفته. این روزنامه اشاره کرده قرار بوده 10,000 نفر پرستار استخدام بشه که فعلا به 3,000 نفر دستورش تقلیل پیدا کرده. هنوز معلوم نیست که در عمل چه تعدادی استخدام خواهند شد. معوقات بسیار، حقوقهای عقب مانده بسیاری داشتند که اونها پرداخت نشده، به تازگی به نوشته این روزنامه قرار است پرداخت بشه. و نکته بعدی این که این روزنامه به سراغ نمایندگان مجلس رفت که از اونها پرسیده که چه مزیتی قرار است برای پزشکان، پرستاران و کادر درمانی، به ویژه اونهایی که جان خودشون رو از دست دادن، برای خانواده هاشون اختصاص پیدا بکنه. نمایندگان مجلس گفتن ما اطلاع دقیقی از این موضوع نداریم، ولی پیشنهاداتی داریم که اینها از مزایای شهدا یا کسانی که در ایران شهید شناخته میشن از طریق بنیاد شهید استفاده بکنن خانواده هاشون. اما رئیس بنیاد شهید شهر تهران از جمله به روزنامه همشهری گفته که هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده، کمیسیون های مربوطه در بنیاد شهید باید تصمیم بگیرن پزشکان، پرستاران و کادر درمانی که جان خودشون رو از دست دادن، خانواده هاشون از چه مزیت هایی برخوردار بشن یا نشن. یادآوری کرده این روزنامه که بیشتر درباره نیروهای آتش نشانی تهران که در جریان آتش‌سوزی پلاسکو جان خودشون رو از دست دادن، چنین وعده‌ای داده شده بود اما هرگز عملی نشد. و به نوشته این روزنامه معلوم نیست که سرنوشت پرستاران و پزشکانی که جان باختن، خانواده هاشون چه خواهد شد و آیا کمکی به اونها میشه یا نه.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
ساعت